أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله از مسائل اصل هفتم این است که اگر کسی کالایی را به نسیه خرید و اون مدت فرا رسید، این شخص دیگه مالک بالفعل این کالا شد از تمام جهت. به هر کسی که خواست می تواند بفروشد، خواه به فروشنده اصلی یا به دیگری، به هر نحو خواست بفروشد، چه نقد چه نسیه، به هر ثمن می خواست بفروشد، جنس ثمن باشد یا جنس دیگر، در هر به این جنس باشد، چه کمتر از اون مقدار، چه بیشتر چه متساوی، همه اون موارد جایز، مگر در صورتی که حین عقد شرط کرده باشند که به بایه بفروشند. یعنی در حین عقد اول بایه به مشتری بگوید این کارا را من به شما می‌فروشم به شرطی که به من بفروشید، یا مشتری به بایه بگوید این کارا را از شما می‌خرم به شرطی که از من بخرید. این شرط که مستثناست در مقام ثانی بحث می شود، اون اول در مقام مستثنامی هست در مقام اول، پس بحث در دو مقام است. مقام اول که مربوط مستثنامی هست این است که کالای را که انسان به نسیه خرید اگر مدتش فرا برسد، مشتری می تواند به هر کس و به هر دید و به هر قیمت بفروشد. مقام ثانی آن است که اگر در متن عقد اول شرط کرده مایه شرط کرد که این را من به شما میکوشم به شرطی شما به من بکوشید، یا مشتری شرط کرده باشد من این را از شما میخرم به شرطی شما از من بخرید، این مقام ثانی بحث است. در مقام اول معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است که جایز است، به استثنای بعضی از صور مسئله که مورد اختلافی اصحاب است.
اون صورت این است که اگر اون مدت فرا رسید مشتری بخواهد همین کالا را به بایه بفروشد به جنس ثمن نه به جنس دیگر، و بایه تفاوت بفروشد نه به طور مساوی، این جایز نیست. پس این صورتی که محل اختلاف است این است که اگر کالایی را نسیه خریدن مدتش هم فرا رسید، اون اجل حال شد، مشتری بخواهد همین کالا را به بایع بفروشد، یک به جنس همون ثمن، دو بایع تفاوت، این سه اگر این قید داشت گفتن جایز نیست، اگر بدون تفاوت بود یعنی مساوی بود عیب ندارد. خب پس بحث در دو مقام است. مقام اول معروف بین اصحاب این است که همه این صور جایز است، الا همه این صور جایز است. برخی از اصحاب درباره بعضی از صور مسئله اختلاف نظر داشتند. مقام ثانی بحث رو جدا، مقام ثانی رو جداگانه بحث. اما مقام اول دلیلش می‌فرماند که وقتی این شخص چیزی رو به نسیه خرید مدت فرا رسید و بالفعل مالک شد، مانند سایر مالکان می‌تواند در مالش به ای نحو تصرف کند، می‌تواند به هر کسی بفروشد، به هر قیمتی بفروشد، به هر کیفیتی بفروشد. دلیلش هم اطلاقات ادله بیع و عقد است. احل الله البیع به اصطلاح شامل همه اینها صور می شود. اوفو بالعقود با اطلاقش یا عموم شامل همه این صور می شود. گذشته از این ادله عامه نصوص خاصه هم داریم. صحیحه منصور ابن حازم هست، صحیحه بشار ابن یسار هست، پنج شش روایت هست که بعضی توش صحیح هست و و بعضی هم حسنه یا موثقه. همه این روایات دلالت دارد مگه چه این کار جایز است. و اونچه که مهم عدم جواز است شبهه ربا و امثال رباست که حالا بعد ذکر میکنن. این روایت رو تبرکم بخونیم تا ببینیم که همه سبر رو شامل میشود یا نه. این چرا؟ حالا مسئله‌ای که مطرح کردن برابر روایات این است که وقتی که مدت تمام شده است و سمن را این شخص هم پرداخت یا پرداخت نکرد ولی اجل فرا رسید، این دیگه بالفعل مالک است. اون شبهه که در زمان مدت ملکیت حاصل نمی شود دیگه مطرح نیست. در مسئله نسیه ممکن است کسی این چنین توهم کند که تا مدت فرا نرسید منقضی نشد شخص بالفعل مالک نمیشه. این دیگه بیان و رشد است. اون قسمت نقدم همینطور است. لازم نیست که معامله نسیه باشه بعد بگیم مدت حاصل شده است. این فربندی برابر روایات است که واقع شده، چون در روایات محل ابتلا این بود و از ائمه علیهم السلام سوال کردن همینجور فربندی شده، وگرنه اون قسمت ها اول هم بیان و رشد. آدم کالایی را که خرید، نقدم خرید، میتواند به هر کس، به هر کیفیت، به هر قیمت بفروشد، چه به بایع، چه به غیر بایع، چه به جنس سمن، چه به غیر سمن، بر فرض جنس سمن باشه، چه مساوی، چه غیر مساوی، چه نقد، چه نسی. اما اون چه که محل ابتلای مردم بود و از ائمه علیهم السلام سوال کردن، اون محور فربندی شد. این روایات باب پنج از ابواب احکام عقود در همین زمین است. خب بعضی از روایات هست که محل اختلاف است، آیا اونها دلالت دارن بر این مطلب یا دلالت ندارن. مرحوم شیخ رضوان الله همونطوری که از در صورتبندی مسئله دو مقام مطرح کردن، از در تبیین روایات هم در دو مقام بحث میکنن. یعنی روایات هم دو طایف است. طایفه اولا به خوبی دلالت بکند بر مقصود، طایفه ثانی محل بحث است. پس صورت مسئله مقام اول دارد و مقام دوم. در مقام اول روایات دو طایف است، طایفه‌ای که مقبول دلاله است، طایفه‌ای که محل بحث است. حالا اون روایاتی که مقبول دلاله است در این نوبت می‌خونیم. باب پنج از ابواب احکام عقود، وسائل، جلد 18 صفحه 40 به بعد. روایت اولش مال منصور ابن حازم است. مرحوم صدوق رو نقل می‌کند، مرحوم شیخ هم اینو نقل می‌کند. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان منصور ابن حازم، این روایت صحیح هم هست، مرحوم صدوق هم کرده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کان له علی رجل دراهم من ثمن، یک کسی از دیگری چند درهم طلب داشت و این طلب هم از تلخ قرض الحسن و اینها نبود، یک کالایی به او فروخت، ثمن این کالا الان تو ذمه خریدار است. من ثمن غنم اشتراها منه، چند گوسفند این بایع به این مشتری فروخت، این مشتری پولش رو نداشت بده، الان رفته به سراغش میگه پولم بده. من غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، طلبکار یعنی بایع آمده به سراغ بدهکار یعنی مشتری، گفت طلبمو بده. فقال له المطلوب یعنی مشتری که بدهکار بود ابي او که هذا الغنم بدراهم التي لك عندي، همون مقداری که از من طلب داری این گوسفند رو من به شما میفروشم، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ او هم راضی شد، یعنی به طلبکارم راضی شد. این مسئله را منصور ابن حازم از وجود مبارکه امام صادق سلام الله سوال کرد، فقال علیه السلام لا بأس بذالک ابن ندارد، این حلال است. این بر صورت مسئله دلالت میکند. اما همه صور مسئله مشمولین هست یا نه، او رو با ترک استفسال حل میکنن که در صحیحه بشار ابن یسار خونده میشه. این روایتی را که مرحوم صدوق با اسنادش از منصور ابن حازم نقل کرد که صحیح هم هست، مرحوم شیخ به اسنادش از حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن منصور ابن حازم نقل کرد. منصور ابن حازم که منتهی به این سلسله زده است، مشترک بین نقل مرحوم شیخ طوسی و صدوق رضوان الله علیه ماست، ولی قبلش تفاوت رجالی است. روایت دوم که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد به اسنادی عن یونس بن عبدالرحمن عن غیر واحدین که معلوم شه مورد اعتماد بود، به صورت مرسل است، اما خب عن غیر واحدین از استحاضه خبر میدهد. عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یبایع الرجل الشی فقال لا بأس اذا کان اصل الشیء حلالا. خب این مستقیما با صورت مسئله مرتبط نیست، ولی به اطلاق شامل مقام میشه، لذا به این استدلالی هم نشد. روایت سوم اون است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن شعیب الحداد عن شعیب بن الحداد عن بشار ابن یسار، بشار ابن یسار که این هم صحیح است. بشار ابن یسار میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع به نسعین، یک کسی کالایی رو به نسیه به مشتری فروخت، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، یک کسی کالایی داره به نسیه به شخصی فروخت، بعد همه این کالا را از مشتری خود میتواند بخرد یا نه؟ عن الرجل یبیع المتاع به نسعین فیشتریه، همین بایه همین کالا را از مشتری خود از خریدار خود میخرد، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، این نحوه سؤال است فیشتریه یعنی جایز است؟ قال علیه السلام نه لا بأس بذلک. سائل مشکلش این بود که خب کسی که کالایی را به مشتری فروخت چگونه میتواند دوباره از مشتری بخرد؟ این مال خودش چجوری میتونه بخره؟ وقتی در ذهنش این مطلب بعید بود به حضرت عرض کرد که اشتری متاعی، من متاع خودم ازش بخرم، من خودم بهش فروختم. حضرت فهم خب بله قبلا متاع شما بود، الان که متاع شما نیست، الان متاع اوست. فقال علیه السلام لیسه هو به متاعک ولا بغرک ولا غنمک، اگر دامی فروختی دیگه مال تو نیست، اگر کالای دیگر فروختی مال تو نیست، الان مال مشتری رو داری از او میخری، الان مال تو نیست. خب این مسائل برای اوائل خیلی روشن نبود. شما ببینید در شرح حال ابن جنید که میگن از نظر وساقت یا مثلا عدالت یه مشکلی دارد، او در بابه عصمت مثلا مشکلی دارد، این رو مامغانی و دیگران گفتن شما در عصر خودتون هستید، خیلی از مسائل کلامی برای شما بیان رو شد و بدیهی شد، اما در اون عصر خیلی از مسائلی که الان برای شما بدیهی است وقت نظری بود. اگر کسی در یه عصر زندگی بکند یه مسئله نظری باشد، ایشون احتیاط بکند یا توقف بکند یا نظر خلاف بدهد، در یه مسئله نظری خلاف گفته نه در مسئله ضروری، البته هزار سال روش کار شده بعد ضروری شد. شما اگر خواستید ببینید که ابن جنید مشکل اعتقادی دارد یا نه، نباید ضروری بودن مسئله الان را برای اون عصر هم ضروری تلقی کنید. خیلی از مسائل اون وقت نظری بود، الان برای همه روشن است. آدم کالایی را که فروخت خب میتواند از مشتری بخرد، دیگه مال او نیست، مال مشتری است دیگر. اوائل مسئله روشن نبود، گفت من این کالا الان به این مشتری فروختم، میتونم دوباره ازش بخرم، مال خودم بخرم؟ فرمود نه، مال شما نیست، شما وقتی فروختی ملک تلقه خریدار شد، بله میتونی بخری. خب خب خیال میکردم مدتی باید بگذرد، گذشته زمان معتبر است و مانند آن. اینم نسیه فروخته، الان هنوز مثلا زمان نگذشته، چه نقد چه نسیه، بی تمام و سبب است برای حصول ملکیت. گرچه برخی ها گفتن در زمان خیار ملکیت نمی آید، ولی اگر خیاری در کار نباشد، اگر مجلس هست مجلس هم منقضی شد، یقینا ملکیت می آید. پس بایه اگر می خرد ملک مشتری رو می خرد، نه ملک خودشو. این صحیحه بشار شامل همه صور مسئله می شود به ترک الاستفسار. این ترک الاستفسار که مرحوم شیخ دارد تو اصولهای قبلی شفافتر بود، بعدن یه مقدار کم درنگتر شد. عبارت مرحوم میرزا قمی رضوان الله تو قوانین این است که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العمومه فی المقال. معنای ترک استفسار این است که اگر سؤال سائل عمومیت داشت یا مطلق بود، چون سائل که معصوم نیست، ما به اطلاق یا عموم حرف او تمسک بکنیم. اگر از عموم یا اطلاق یه روایتی کمک میگیرن، مربوط به جواب معصوم است، نه سؤال سائل. سؤال سائل به هر نحوی که هست، از اطلاق او یا از عموم او چیز عائد کسی نمیشود، حجت نیست، عمده کلام معصوم است. ولی اگر سؤال سائل مطلق بود یا سؤال سائل عام بود و این رو در محضر معصوم علیه السلام مطرح کرد، معصوم سلام الله علیه رو همین اطلاق نظر داشت و فتوا داد، یا همین عموم ملحوظ او بود و حکم الهی را بیان کرد، این به منزله آن است که خود این اطلاق یا عموم در کلمات معصوم باشد. معصوم اگر فرماید لا بأسه یا بفرماید نعم، این لا بأسه یا نعم اطلاق و عموم ندارد. ولی اگر سؤال مطلق بود و حضرت می توانست استفسار کند، تفصیل بدهد، سؤال بگد اگر این جور است فلان، اگر اون جور است فلان، اگر سؤال سائل حکیمانه و مطلق بود یا عام بود یک، و همین سؤال سائل که مطلق یا عام است به عرض معصوم علیه السلام رسید دو، در حال تقیه یا علل و عوامل دیگری نبود که حضرت بررسی کند سؤال کند تفصیل بدهد بین حالات، سه، عالمن آمدن مطلقی را شنید، عامی را شنید و استفسال نکرد، از این لابعثه از این نعم اطلاق عموم استفاده بشه. بعد ترک الاستفسار کمال معصوم است. فی حکایات الاحوال در نقل سائلان این ينزل منزله العمومه فی المقال، اگر خود امام سلام الله علیه کلامش عام یا مطلق بود حجت است، اگر سؤال سائل مطلق یا عموم بود یک، و درست به عرض امام رسوند دو، و امام سلام الله علیه می توانست تفصیل بدهد تقیه و امثال تقیه نبود، سه، و استفسالی در کار نبود تفصیلی در کار نبود، همین طور یک سر برای اون سوال پاسخ داد، چهار، این میشه عام یا مطلق، پنج. این ترک الاستفسال، ترک الاستفسالی که تو اصول میگن اینه. اینجا بشار مطلبی رو سوال کرد، دیگه سوال نگفت به این که به همون فروشنده که میخواد بفروشد، به بایه میخواد بفروشد، به نقد بفروشد یا نسیه، به همون جنس سمن بفروشد یا به جنس دیگر. در صورتی که به جنس سمن میفروشد کمتر بفروشد یا بیشتر بفروشد یا مساوی، هیچ کدام از اینها را ذکر نکرد. کلام او مطلق است و امام سلام الله علیه میتوانست بین این صور تفصیل بدهد که فلون صورت جایز است، فلون صورت جایز نیست. پس کلام سائل مطلق است یک، امام سلام الله علیه می توانست بین این صور تفصیل بدهد دو، یه همچه کاری نکرد سه، طرف همون لا بأسه، این چهار، این ازش عموم استفاده می شود. اینه که برام شیخ فرمود صحیحه بشار از راه ترک استفسار دلیل است بر صحت همه صور مسئله. خب فرمود بین که لا بأسه بذار، لا بأسه بذار. ما از این لابعث اطلاق میفهمیم. چرا؟ برای اینکه سؤال مطلق است و حضرت تفصیل نداد. بعد سائل تو ذهنش این بود که من کالای خودم رو دارم میخرم. فرمود که نه، فقلت له اشتری متاعی، کالای خودم رو بخرم. حضرت فرمود نه، لیسه هو متاعک، که کالای شما نیست، شما الان فروختی بدی. اگر گاو بود دیگه مال شما نیست، اگر گوسفند بود دیگه. چه دام باشه چه غیر دام. همین روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد با این سند یاد شده، از سند دیگر هم همین رو نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص خودش این رو نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم با سند خاص خودش همین رو نقل کرد. محمدین ثلاث رضوان الله علیه هم این صحیحه بشار رو نقل کرد. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان حفص ابن سوقه، که این حفص ابن سوقه هم ثقه است، ان الحسین ابن منذر، این میگوید من به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هستم. قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل فیت لبول اینه، اینه هم که قبلش قبلن قصد گذاشته بود که میگفتن شما برو این کالا رو برای خودت بخر، من بعد ازت میخرم، چون خودش نمیتونه بره بخره یه عذر داره، به اون میگه تو برو بخر برای خودت بخر، نه برای من که وکیلی من باشی، برای خودت بخر من ازت میخرم. این میشد اینه. یجی ارنی رجل فیت لبول اینه فاشتری له المتاع مرابحتن. حالا بحثای دیگه که خواهد آمد، مرابحت داری، موازعه داری، مساوات داری، به تولیه که به چهار قسم است بالاخره. یا میگن رأس المالی، من هرچه خریدم 10% سود میبرم، یا در اثر تنزل قیمت هر چه خریدم 10% کم میکنم، را اعلام حراج کرد، یا هر چه خریدم به همون مبلغ شما میفروشم، یا نه اصلا نمیگه شما چه کار داری من چقدر خریدم، من این کالا رو به شما میفروشم، یا اصلا قیمت قبلی، خرید قبلی اصلا مطرح نمیشه، یا خرید قبلی مطرح میشه با یه سود مشخص، یا خرید قبلی مشخص میشه با کسر مشخص، حالا حراج کرده، یا خرید قبلی مشخص میشه با همون خرید بخواد بفروشه. مرابحه هست و موازعه هست و مساوات هست و تولیت هست و مساومه. اقسام چهارگانه بیع است، نظیر نقد و نسیه که چهار قسم بود. این فاشتری له المتاع مرابحتن، له نه که من از طرف او وکیلم میخرم، برای خودم میخرم که بعد به او بفروشم. ثم ابیعه اياه، همین کالدار من به او میفروشم. ثم اشتریه منه مکانی، من از او میخرم، یا که از اول ممکن بود وکالتا برای او بخرم، کالا مال او بود، من دوباره از او میخرم، او میتواند وکالت باشد. قال ازا کان بالخیار انشاء باء و انشاء لم یبع عیب ندارد و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأسه. شما میری کالای برای او میخری که بعد از او بخری. این اشتری لهو یعنی برای او دارم میخرم، من از طرف او وکیلم برای او میخرم، کالا را برای او میخری بعد هم از او میخواد بخری و او هم به شما میفروشد. اگر شما توی متن قرارداد مقید نکردید، ملزم نکردید، هم او مختار بود به شما بفروشد یا نفروشد، هم شما مخیر بودید از او بخرید یا نخرید، اگر هر دو مختار بودید عیب نداره. فقال علیه السلام اذا کان بالخیاره انشاء باء و انشاء لم یبع و از طرفی هم بکنت انت بالخیاره انشاء تشتریت و انشاء لم تشتر بلا بس. عرض کرد به وجود بارک امام صلی الله علیه و آله ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد. این فقهایی که تو مسجدن اینا میگن این فاسد است. حضرت فرمود به این که این که گفت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلحه قال انما هذا تقدیم و تاخیر فلا بأسه. این فقهایی که تو مسجدن میگن بعد از یک ماه یه مدتی با صبر بشه، اگه بعد از یک ماه بیاد میتونه بخره، اما الان چی رو میتونه بخره؟ حضرت فرمود تقدیم و تأخیر اثری ندارد. کالایی رو که شما برای او خریدید ملک تلق او شد الان، بعد همه الان میتونه به شما بفروشه، چرا بعد شهرین؟ روایتی که بازتر و شفافتر از سایر روایات هست تو محل بس همان است که به صورت روایت ششم عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام است. قال سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم ایهلو؟ قال اذا لم یشترت و رضیا فلا بأسه. اگه شرط نکردن که من بر شما میخرم بعد کمتر از این شما به من بفروش، نه یه کالا رو به او فروخته نیاز داشت 10 درهم به او فروخت بعد 5 درهم ازش خرید، حالا یا نیازی به پول داشت یا قیمت ها دفعتا افت کرده، گفت این عیب نداره. فرمود عیب نداره. خب مشابه این تو بخش از روایات دیگه هم چه از علی بن جعفر چه از روایات دیگه بازتر ذکر شده. در این مقام اول مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که ما بیش از این نیازی نداریم. روایاتی که کمی مسئله دار است اون رو تو طایفه ثانی از روایات داخل کردن که برخی به اون روایات استشهاد کردن برای مسئله که مرحوم شیخ اونا رو جداگانه مطرح میکند، اما همه بحث هنوز در مقام اول است که مستثنامن است. مقام ثانی بحث که گفتن جایز نیست و اون که در متن بیع اول شرط بکنن فروشنده و بایه که من این رو میفروشم به شرط که شما از من بخری، یا مشتری میگوید من این رو از شما میخرم به این شرط که شما از من بخری، این مقام ثانی بحث است که علاوه ذکر میشه. حالا چون چهارشنبه است حدیثی هم از اهل بیت علیهم السلام درباره مسائل اخلاقی که محل ابتلای همه ماست مطرح بشه. اول کسی که مرحوم سید الاستاد رضوان الله علیه این رو با اصرار در قالب نوشته هاشون دارن، بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله اول کسی که در اسلام خط ولایت را باز کرده است وجود مبارک است امیر است، راه ولایت باز کرده که انسان ولی الله بشه. خب چجور ولی الله بشه؟ اصرار ایشون این است که بعد از وجود پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول کسی که مبتکر این فن است و راه ولایت را نشون داد است امیر، اونه که انسان میخواد ولی الله بشه. چی ولی الله بشه؟ خب تنها راه ارتباط بنده با خدا همون عبادت دیگه، غیر از این که راه نیست. حالا برخی ها گفتن این عبادت بالاترین سمتی است که موجود ممکن داشته باشه. عبادت انسان را به خدای سبحان مرتبط میکنه. برخی هستن که خوفن من النار عبادت میکنن. اینا یا اصلا ولی الله نیستن یا ولایت اینا بسیار ظریف دقیق و اندک است که به حساب نمی آید. در حقیقت اینها خودشون رو میخوان در امنیت باشن. همین گروهی هم شوقن الی الجنه عبادت میکنن که اینا رفاه اینا رفاه خودشون میخوان. اینها نمیخوان تحت ولایت مولاشون باشن. گروه سوم کسانی هستند که به فکر پرهیز از دوزخ و رسیدن به بهشت نیستن، به فکر اینن که به ذات اقدس اله مهر ببرزن، ارادت ببرزن، محبت ببرزن، بندگی کنن. این میشه ولایت. و اول کسی که این سراح را نشان عابدان داد وجود ما را که از تعمیر بود دیگه. و ما این راه را داریم میریم. البته از ائمه دیگه مخصوصا از جود مبارک الله سلام و علیه همین روایت رسیده، اما اینها بعد از جود مبارک هستن میرسد. این همه اصحاب که به محضر حضرت میرسیدن، سخنان حضرت میشدن، در نماز جمعه حضرت شرکت میکردن، در سخنرانی حضرت شرکت میکردن، هیچ کدام این حرف نیاوردن. خدا غریق رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی بارها میفرمود به اینکه 12,000 نفر ثبت شدن این اسدالغابه فی معرفت صحابه. 12,000 نفر رو ثبت کردن، خیلی بیش از اینان، اونایی که از یک ساعت تا یک عمر خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. اونهایی که شناسایی شده بودن تو اسدالغابه فی معرفت صحابه اسامیشون آمده، دیگران که شناسایی نشده بودن هیچ. میفرمودن به این که اون 12,000 نفر یه طرف وجود مارکی هستن، یه طرف اونا به اندازه حضرت حرف نیاوردن. اونا چی حرف آوردن؟ برخی از روایت فقهی رو ممکنه ابو هریره رمزان دابدال کرده باشن. هیچ کدام از اونها به اندازه خود حضرت سلام الله علیه از حضرت حرف نمی‌زد. فرمود اگر کسی بخواهد ولی خدا باشد راهش اینه. تنها راهش عبادت است یک، و عبادتم نه خوفا من النار باشه نه شوقا الجنه، دو حبا لله باشه شکرا له تعالی باشه. این راه راه ولایت است. خب اگر کسی این چنین بود، این تلیعه ولایت است. هرچی این راه را بیشتر ادامه داد ولایت شکوفتر می شود تا جز اولیاء الهی می شود. وقتی اولیاء الهی شد کاملا حرف فرشته ها را درک می کند. فرشته ها با او حرف می زنند می فهمد. حالا فرشته ها که همیشه همه فرشته ها که مسئول وحی نیستند، یک فرشته های خاص هستند که مسئول وحی هستند و وحی تشریع هستند که مربوط به انبیا است. یه سلسله فرشته هایی هم انبایی هن، علم غیب و معارف و امثال زارت میدارن که ماره ائمه علیه السلام هن. وگرنه فرشته هایی که عدد اینها را جز ذات اقدس اله نمیدارد که حد و حسی ندارن دارن، اینها با او حرف میزنن. این کاملا احساس میکند که به او میگوین الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. هم در حال برزخ میبینن، هم در حال قبل از برزخ میبینن. برای اینکه این در تمام مدت عمر فقط به این فکر بود که خدا را بندگی کنن. در فی جمیع اقوال و افعال و نیات و حرکات اینطور بود دیگه. این ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین درباره این گروه در همین حد پیاده میشه و میشه ولی خدا. پس بنابراین اول کسی که راه ولایت را به امت اسلامی آموخت وجود بارک هسته میتوان. و تنها راه ولایتم عبادت خالصانه ذات اقدس اله است که هیچ چیزی به عنوان حراس از دوزخ یا شوق به بهشت او را همراهی نکنند. این میشه خالص. اونا بد نیست، گرچه برخی ها که در اوج عبادت بودن اینها رو میگفتن که مشکل عبادت اینها مقبول بشه، فتوا هم دادن. منتها حالا معروف بین فقها این نیست که این عبادت ها اینها باطل باشه، وگرنه اون اوهدی از اهل نظر گفتن این عبادت ها اینها باطل است، برای اینکه اینها الله رو عبادت میکنن، خدا رو واسطه قرار دادن. حرف مرحوم بو علی تو همون نعمت اشارات این است، نعم اشارات این است که اینا هم مورد رحمت الهی هستند، گرچه اینا خدا را واسطه قرار دادن که به واسطه خدا از دوزخ نجات پیدا کنن، به بهشت برسن. اینا نمیدونن که باید خود خدا را عبادت کرد، نه او را واسطه قرار داد. اما بالاخره درکشون همینه. شما فتوا ندید که عبادت اینا مشکل است. مرحوم شیخ بهایی تو اربعین علما ببالی از بعض جا نقل میکند که صحت این عبادات، عبادات این گروه مشکله. اگه این باشه خیلی از ماها در زحمتیم. عبادات صحیح هست، به خود همین روایاتی هم که به تعبیر سیدن استاد مرحوم های دامان رضوان الله علیه، خود همین روایات این عبادات صحیح کرده. فرمود عبادت ها سه قسم است، عابدان سه قسم هست، برای میشه صحیحه دیگه. این که مرحوم سید رضوان الله تو عرب فتوا به صحت میده رو همینه، برای اینکه همین روایات دارد عبادت ها سه قسمه، عابدان سه قسمه. اگه عبادت باطل باشه دیگه نشه عبادت سه قسمه که. پس بنابراین همین روایات تسلیسی دلیل بر صحت عبادت این گروه هست. منتها این رسا ولی الله نمیشه، بله از جهنم نجات پیدا میکنه یا به بهش میرسه، اما اون برکاتی که برای ولایت ثابت است برای این گروه نیست. امیدوارم خدا این توفیق را به همه عطا کند. الحمدلله.